لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 8 تفسير سورة لقمان، إدامة آيات 12 و 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بیان شد که این آیه 12 خداوند فرمود ما قطعا به لقمان حکمت رو دادیم و برای لقمان بیان کردیم این که شکر گذاری کن برای خدا فقط که این حکمت رو و این نعمت بزرگ رو خداوند به تو داده است. حکمت به عنوان علم، معرفت، شناخت تعمیق و دقیق که به هر حال موجب می شود که حرکات و افعال و گفتار انسان در یک جایگاه ویژه‌ای قرار بگیرد که بسیاری از افراد عادی شگفت‌انگیز می شوند و به او مراجعه می کنند به عنوان معلم اخلاق، به عنوان یک انسان جامع و کامل. خداوند می فرماید ما به لقمان حکمت رو دادیم و برش بیان کردیم که شکر این نعمت را برای خدا به جا بیار. چرا؟ به خاطر اینکه غیر از خدا این علم و این معرفت رو و این نور رو نمیتواند به انسان بدهد. و لقمان با اعتقادات و عمل کردش، ظرف وجودیش از جهت عقلانی و وجدانی شایسته این شد که این نعمت در اختیارش قرار بگیرد. و من یشکر لقمان، کسی که شکر نعمت رو به جا بیاورد، انما یشکر لنفسه، شکر برای خودش است، آثار شکرگزاری برای اوست. چرا؟ شکر با اعتقاد، شکر با نگاه، شکر با گفتار، شکر با عمل، همه منافعش برای انسان رقم می‌خورد و انسان بهره‌مند می‌شود از این شکرگزاری و از این نعمت عظما. و اگر این شکرگزاری انجام نشد، در مقابل شکر کفر است. و من کفره و کسی که راه کفر رو رفت، فإن الله غنی حمید، خدا نیاز به شکر شما ندارد. اگرم کافر شدی خدا بی نیاز است. خداوند حمید است و ستودنی و شایسته همه صفات پسندیده است. اون که پسندیده است و مورد پسند همه عقول و وجدانهای سالم است، در تمام اوصاف و اسماء و صفات حسنا او حمید است و او نیازی به اعمال ما و رفتار ما ندارد. ما هستیم که برای خودسازی و رسیدن به کمالات نیاز به عنایت او در حیاتمون، نیاز به فیض حیات از جانب او داریم. و اگر او افاضه حیات و وجود نکند به ما، نیستی هستی ما را میگیرد. مثل منبع انرژی است که انرژی به لامپ وارد می شود، نور می دهد و تا زمانی که وصل نباشد لامپ ارزش نوردهی ندارد. ارزش وجودی ما در اونجا است که ارتباط شاکرانه، عالمانه، عارفانه، عاشقانه، عاملانه در تمام زمینه ها با خالق خیش و با ذات باری تعالی داشته باشیم. سپس این رو عنوان میکند و اذ قال لقمان لابنه، لقمان برای فرزندش این گونه بیان کرد، وصیت نامه لقمان به فرزندش. اینجا جا دارد که عرض کنم که لقمان بیان میکنند غلامی بوده است در سرزمین سودان. سودان اون روز جزء امپراتوری حبشه بوده، در زمان داوود پیامبر علیه السلام میزیسته و به هر حال او در یک جایگاه علم و معرفت و اینها قرار میگیرد که خداوند این رو به او عنایت میکند. و به هر حال لقمان حکیم در بین اعراب مشهور بوده، سخنان او مکتوب بوده، به یکدیگر نقل میکردند. در زمان پیامبر اسلام سوید بن صامت به پیامبر گفت سخنانی که شما میفرمایی من هم اونها رو دارم، و اون سخنان از لقمان در دست او بود. و به هر حال وصیت‌نامه لقمان، راستگویی لقمان، یقین و تفکر و ایمان و سکوت و امانتداری و اینکه اختلافات مردم رو حل می‌کرد و به او مراجعه می‌کردند، از جایگاه‌های ویژه‌ای است که او در دست داشته و چنین جایگاه ویژه‌ای رو داشته. روایات زیادی در منابع اسلامی ما راجع به این شخصیت وجود دارد که انشاءالله در طول این سوره یا در پایانش عرض خواهیم کرد انشاءالله. به هر حال باید توجه کنیم آنچه که مهم است این است که این شخصیت رو بشناسیم و عبرت بگیریم از عمل کرده او، که یک انسانی که مقام معصوم و امام و پیامبر نیست میتواند جایگاه ویژه ای رو به دست بیارد. و اذقال، یاد کنید اون زمانی که لقمان گفت لبنهی برای فرزندش، و اذقال لقمان لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اولین سخن لقمان برای فرزندش به عنوان وصیتش این است که او را موعظه می کند و هو یعظه، موعظه می کند فرزندش. اولین موعظهش اینه یا بنی، ای فرزندم، لا تشرک بالله، هرگز نباید به خدا شریک قرار بدی، چیزی و کسی رو در خالقیت برای خدا شریک قرار نده، در عبادت مشرک عبادی نشو، اینکه بت‌ها رو واسطه با خدا قرار بدی، نه در عرض خدا چیزی قرار بده، نه در طول خدا چیزی قرار بده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر خداوند است. شرک در رزاقیت، شرک در خالقیت، شرک در عبادت، ان الشرک لظلم عظیم، بره که شرک گناهی است عظیم و بزرگی که اون بزرگی گناهش پوشیده است، چون لظلم عظیم هر دو نکره آمده است و این ظلم یه ظلم عظیمی است که به هر حال در اون بسته است، بخچهش قابل مشاهده نیست. و در روایاتی و در قرآن که همه گناهان بخشیده می شود الا شرک به خدا. شرک خفی، شرک جلی داریم. شرک جلی اون هست که طرف علنن بت می پرستد و میگه این بت ها واسطه بین من و خدا هستند، یا برای خدا تسلیس قائل است، ابو ابن روح القدس، یا سنویت قائل است، خدای خوبی ها و بدی ها، امثال اینها، این شرک جلی است. شرک خفی این است که میگه الحمدلله اگر این صاحب کارخونه نبود و شرکت ما روزی نداشتیم، این شرک در رزاقیت است. یا میگه اولی صاحب کارخونه بعدش خدا، اول خدا بعدش صاحب کارخونه، اول خدا آخرم خدا، رزاق خداونده. خدا اگر این صاحب کارخونه رو عقلش نمیداد که این کارخونه رو بزنه و این مدیریت رو بهش نمیداد و خدا تو رو هدایت نمیکرد بیای توی کارخونه، اینا مفراهم نمیشد. ما همه رو باید وصل به خدا کنیم. امید است که شرک خفی و جلی هیچ کدومش در زندگی ما نباشد و ما موحدی باشیم، جامع و کامل و نمره قبولی بگیریم. یکی از موعظه هایی که همه بپذیریم، مواظب باشیم که آلوده به شرک نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله.